څنګه غن عزیز با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا ماهواره هاکسبرگ فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی هستیم. جناب برقعی سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از شرکت در گفتگو.
سلام شما
و شنوندگان عزیز، همونگونه که در برنامه‌های پیشین خدمتتون عرض کردم، آقای دکتر محمد برقعی تحصیلاتشون رو در ایران انجام دادن و سپس دکترای انسان‌شناسیشون رو دانشگاه‌های انگلیس گرفتن. سال هاست که به کار تدریس و تحقیق مشغولند. چند کتاب تا به حال منتشر کردند، از جمله کتاب نظری بر بلوچستان که یک سفرنامه است، حکومت محلی نفت یا بنت آقای دکتر
بنت
بعد و یک سه جلد از مجموعه قصه های روستاییشون تحت عنوان در محفل شبانه پاسداران افسانه ها از انتشاراتشون هست و آخرین کتابشون که در واقع موضوع گفتگوی ما با ایشون هست، کتابی است تحت عنوان سکولاریسم از نظر تا عمل در رابطه با مسائل اساسی ایجاد یک جامعه دموکراتیک هست. آقای دکتر، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک خلاصه ای از مطالبی که در گفتگوی پیشین مطرح شد بفرمایید که این بحث رو ما ادامه
بدیم. با کمال من این کار میکنم، ولی کم چون این روزها به حساب سال گرد مرگ آقای بازرگان بود و در ایران هم برای ایشون بزرگداشت رو داشتند، نیکوس و پسندیده است که یک ذکری از این بزرگ مرد بشه، به ویژه که بسیار از چیزهایی که ایشون گفتند و اون موقع قد دونسته نشد، حالا معلوم شد که چقدر با ارزش بود. از جمله تکیه که ایشون روی استقلال داشت که الان متاسفانه میبینیم که بسیاری از حتی مبارزین ما مسئله استقلال رو از خاطر بردن و ارزش استقلال رو
بله.
و برحال من یادمه که اون زمانی که ایشون فوت کرد تا زمان روزها من این مطلب نشن گفتم بعضی ها در تاریخ هرچه زمان میگذره بزرگتر میشن و بعضی ها هرچه در تاریخ زمان جلوتر میره کوچکتر میشن
بله.
مثلا شما وقتی امیر کبیر رو میبینی یا مثلا قائم مقام یا مصدق، زمان که میگذره هرچه زمان میگذره این انسان ها بزرگتر و بزرگتر میشن، در حالی که مثلا نادرشاه وقتی نگاه میکنم یا رضاشاه هرچه زمان میگذره کوچکتر میشن. هم من در اونجا پیشونی این بود که آقای بازرگان در طول زمان بزرگتر خواهد شد و آقای خمینی کوچکتر. و ظاهرا هم داره چنین چیزی اتفاق میفته. به حال مرد بزرگی بود و به ویژه که خیلی تکیه داشت به این مسئله های فرهنگی ما و میگفتش که این تعجیل هایی که میخوایم که همه چیز رو سرهمبندی وصلش بکنیم بره جلو انجام نمیشه و بعد جامعه رو شناخت، مثلا همون بخشی که سر استبداد میگفت و این مسائلی که در یک جامعه به صورت عمیقی جا افتاده باید ذره ذره با این و با پشت کار روی این کار کرد و جلو رفت و درستش کرد. روح شاد که
و یادشون زنده باشه.
و ما چقدر اون موقع تعجب کردیم و فرار یادم آمد یه چیز دیگه رو بگم. آقای اشکیوری یه صحبتی میکرد در جای بازرگان، نگاه ما اون موقع برای پیشبرد انقلاب، اصل برای ما پیشبرد انقلاب مطرح بود و بنابراین اخلاقیات ثانوی بود.
بله.
مهندس بازرگان میگفتش که اخلاق اصله، انقلاب ثانویست. آیه اشکالی نوشتن که این سالها گذشت ما فهمیدیم که مهندس بازرگان راست میگه که جامعه وقتی که اخلاقیاتش رو از دست بده اصلا هر پیروزی درش پیروزی موفقی نخواهد بود و کارسازی نخواهد بود. و الان هم میدونیم جامعه ما بزرگترین صدمه ای که خورده واقعا از زمینه مسائل اخلاقی خورده،
نه به خصوص در میان سیاسیون ما.
بعد این حاصل وقتی که اون کسانی که این همه مورد اعتماد جامعه بودن بهشون خیانت شد. باز یاد گفته من از آقای بنی صدر میفتم، سال یک مسئله رو من باشون صحبت میکردم، ایشون گفتن که در این دوره باید طلای ناب بود و بدون قش تا بتون اعتماد جامعه رو جذب کرد، برای اینکه بلکه مرجع جامعه و سید اولاد پیغمبر کسی که دیگه عارف همه اون اعتماد بشون او به جامعه راست نگفت. جامعه ما بسیار جامعه بدبینیه، الان همچون که گفتید هم جامعه بسیار بدبینه، بسیار بدبینه و دیر اعتماد میکنه و هم اخلاقیات از درون بسیاری از سیاست مداران ما رفته و همین نمونهش هم الان میبینیم. ما گاه بعضی حتی سیاست مداران اپوزیسیونمون هم که خوباشون هم حتی سعی میکنن چشمشون به امریکاست یا فلانجا هست و راست راست نمیگن، دروغ نمیگن، صدا صادقانه برخورد نمیکنن، اخلاقیات رو مراعات نمیکنن، به پیروزی فقط میاندیشن. و خب همه این مسائلیش که جامعه بدبین ما، مردم هم بسیار دیر اعتماد میکنن، اینا همه مسئله این اتفاقاتش که 25 ساله بیشون در جامعه.
حالا من امیدوارم که ما در گفتگوهای بعدیمون با شما در دنباله همین بحث سکولاریسم، دموکراسی، مدرنیته و این مقولات انشاءالله جایی هم به نقش اخلاق با دموکراسی و به خصوص با استقلال دموکراسی براش قائل بشیم و در خدمتتون در اون مورد بیشتر صحبت بکنیم و جایگاهش. بله بفرمایید.
و اما اون هفته که خلاصه این بود که صحبت شد که در مورد گفتیم جدای دین از حکومت، دولت و یا سیاست، این رو به صورت قاطی به کارش میبرن و درستشونه که بگیم جدای دین از حکومت. حکومت هم به مساوی انگلیسیشو گرفتیم استیت، یعنی کلیت نظام که پایبندی داره به قانون اساسیش، و لا دولت یعنی اون بخشی که نظام رو برای مدت محدودی که انتخاب میشه میچرخونه، اون هم مقابل گاورمنت گذاشون دولت. اون مسئله ای نیست که با اصلا یه نیروی دینی بیاد و برنده بشه. در سیاست هم گفتیم که به هر حال همیشه سیاست با دین مخلوط خواهد بود و فقط کسانی که میخوان یا ناآگاهن یا میخوان تقلب بکنن تو جامعه میگن که کسانی که دم از جدایی میزنن میخوان بگردن جدایی دین از سیاست.
بله.
و بعد یه نکته دیگه گفتیم که یک اشتباهی رو در جامعه به ویژه در بخش لائیک جامعه ما مطرحه و اون که فکر میکنن که این مسئله سکولاریسم و این جدایی یه مسئله حل شده ایش در اروپا و در غرب، و ما فقط مسئله که در ایران داریم اینه که اگر بتونیم این از نظر سیاسی حلش بکنیم دیگه فرمولبندیش معلومه، ما میریم عین اردوی که در غرب پیاده شده. الان هم صبح چون شما در این مباحث نیروهای لایک میبینید و حتی غیر لایک هم که این هی میگن و هی مراجعه میدن به شیوه غرب، در حالی که اشارتی شد که چنین چیزی نیست در هیچ یک از این کشورهای غربی، نه با یک دلیل معینی این حرکت آغاز شد، یعنی با دلایل متفاوت در کشورهای مختلف آغاز شد، و مثلا در آمریکا از اول در دولت فدرالش جدایی بود ولی که در حکومت‌های محلیش این جدایی نبود، حکومت ایالت‌هاش، و اونم فقط به این دلیل جدایی بود برای اینکه ادیان مختلف بود نمی‌تونستن چیکارش بکنن، نه اینکه می‌خواستن که چنین چیزی بشه. در انگلستان یا در بسیاری کشورهای اروپایی اصلا جدایی نبود، دولت زیر دست مثلا مذهب اصلا خودش عامل دست حکومت بود و کارگزار حکومت، و حالا به یک شکل مساوی بود مثلا به یک دلیل معینی در این کشور آغاز شد، نه یه روند معینی پیدا کرده و نه آنچه که الان به جامعه در کشورها یکسان هستش. و چند مثال آوردم گفتم که یک کاری که در یک کشور مثلا در آلمان این تداخل دین و حکومت حساب نمیشه، در آمریکا این اصلا وحشتناک به عنوان تداخل دین و حکومت به حساب میاد. تعاریف این که چه چیزی چه رابطه ای باید بین دین و حکومت باشه، با آنکه به سادگی این اصطلاح به کار برده میشه در هر کشوری شکل متفاوت داره، و علتی که به اشکال بر نمیخوره اینه که در اینجا هر این کشورها یک سنت 200 ساله 200 ساله هست، و چون سنت هست مثلا نیست آدم تعریف ها رو دقیقا بدونه. و یه مثالی میزنم برای این مسئله، مثلا از ما هر کدوم آقا پرسید آقا چی میکنم، مثلا مسلمون هم مسلمون چی هست شیعه هم مسئله نداره. حالا اگر یک مسیحی بخواد بیاد مسلمون بشه،
بله،
اون وقت دیگه اون نمیتونه همینجوری بیاد، این باید بذاریم میخوام شیعه بشم یا میخوام سنی بشم. اگه سنی میخوام بشم حنفی بشم، مالکی بشم، شافعی بشم، یا اگر بنده بخوام فردا مسیحی بشم نمیتونم همینجوری بگم برم مسیحی بشم، خب آخه من هم کاتولیک بشم یا پروتستان بشم، به چه حلقه پروتستان میپیوندم، جزو کدوماشون میشم، یا هر کدوم هم متفاوته. و من ناگزیرم که اطلاعاتی داشته باشم که یک مسیحی لازم نیست داشته باشه. این چیزی که در یک جامعه سنت میشه، بنده مثلا اصلا ممکن ندونم مثلا فرقه های اهل تسنن 4 فرقه داره، اصلا اطلاع هم نداشته باشم، ممکن ندونم حتی شیعه در 15 تا شرک داره، میگم من شیعه مسلمان شیعه هستم، اشکال کاری من به اشکال بر نمیخوره. ولی اگر اون کسی که میخواد بیاد مسلمان بشه نمیتونه که همجوری بشه، و داره شیعه اسماعیلی میشه، 7 امامی میشه، 12 امامی میشه، اگه سنی میشه چه سنی میشه. این به هر حال مسئله جدای دین از حکومت هم در جوامعی که یک سنت داره سوال هم نداره، چون داره میره دیگه، حالا با تعریف هم نخونه مشکلی نداره. در جوامع ما که این نداره طبیعتا ما مجبوریم که بدونیم که از چی صحبت میکنیم، و وقتی که از اینجا صحبت میکنیم این مسئله که فکر کنیم در غرب هست مشکلمون حل نمیکنه، برای اینکه در غرب و کشورهای مختلف شیوه های عملکرد متفاوت وجود داره، و شما کدومی که از این دوتا رو میخواد، مثلا آیا مثل انگلستان میگی دولت بره حقوق یعنی کلیسا یا مساجد یا نظام بره حقوق بگیر دولت بشه، این جدایی اسمش، چون در انگلستان این شکلیه.
بله.
در آمریکا نه، اصلا این دوتا اصلا با هم قاطی نیستن. بسیار از کشور اروپایی تا چند سال قبل دین رسمی داشتن، آیا دین رسمی، و وقت بعدم گفتیم حتی الان هم همینطوره، کشورهای اروپایی مالیاتی رو دولت میگیره برای کلیسا افراد باید بپردازند،
مثلا در
اروپا هست
آلمان بله.
میکنه و آلمان بیشتر کشور اروپایی حالت داره.
بله.
شما بخش از مالیات که میدی اصلا مالیات کلیسا یا اخیرا میتونه بگی به چه کلیسایی بدید که قبلا که این هم نبوده.
بله.
تو مسئله خب آیا اینها رو مثلا ما میتونیم این شروع بکنیم اگه این باشه، مثلا ما سهم امام رو فرض کنیم دولت پس فردا یه دولتی داشته باشیم، دولت مثلا بگیم جدای دین و حکومت، یه دولت لایک، و بعد اون مثلا سهم امام رو جمع بکنه به حوزه ها بده. اگه این رو میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ ولی این در یک کشور آلمان هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه در تداخل حکومت و دین، برای که یک سنت این وسط هست که یه مقوله دیگری داره که شامل کشورهای ما نمیشه. بنابراین این که ما بگیم در غرب هست، اولش گفتیم که این حالت به حساب نیست. دوم مسئله که داریم باز از نقطه هایش که خیلی کم بهش توجه میشه اینی که اسلام عمدتا، این خیلی به خاطر مفصل‌تر صحبت کردیم قبل، اسلام با مسیحیت یه خصوصیت دیگری داره. در مسیحیت شما شریعت ندارید، یعنی قوانین ندارید. بنابراین وقتی که شما حکومت رو اینقدر که کلیسا رو میذارید کنار، طبیعتا قوانینش هم میری کنار، چون این قوانین رومیه که توسط کلیسا اومده. به هم علت در انگلستان مثلا همین قوانین از طریق کلیسا نیومده، از طریق کارگزار، کارمندان و کارگزاران دولت رفتن خودشون ترجمه کردن آوردن. در حالی که در کشورهای دیگه مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، از طریق کلیسا آمده. هر دو هم یک اومده، هر دو هم قوانین رومی هستن
بله.
به این گفته شده. ولی در اسلام داستان دیگری هست. این رو اشاره بعدش این پردازیم. اسلام قوانین داره، این قوانینش، و شما باید نفی این قوانین رو بکنید و نفی قانونی که در کتاب هست چیز ساده ای نیست. اشاره کردم براش که این مسئله مثلا سخت جنین یا مسئله همجنس بازی، این مسئله که یک اشاراتی ما درش در تورات در انجیل داریم، در کتاب مقدس مسیحیت داریم، شامل کلام چند سال این کشورها درگیرشن و هنوز هم تو حل این مسئله دارن. و آخر سر مثلا همین یک کلامی که تا چند سال قبل پاپ نگفته بود که شما میتونید که این یه نوع مسئله جلوگیری استفاده بکنید، در تمام آمریکای لاتین دولت هر چه میکرد نمیدونست این برنامه رو جا بندازه. و یک کلام صحبتیشون این همه تغییر اساسی رو ایجاد کرده. بنابراین حالا این فقط در اجلاس سر این مسئله تو آمریکا میدونید که این همه 20 سال دویدند تا این قانون رو بسا مسئله سفتجری رو جای انداختن. حالا با اومدن این اخیر نیروهای مسئله بر سر کار مرتب دارن تلاش میکنن اینو حذفش کنن. بیشتر جا هم داره این مسئله حذف میشه، یا مسئله ازدواج هم جنس بازی رو، این یا هم جنس گرایی رو بقول معروف. خب یعنی حالا اگه این دو تا نمونه کوچکیش که ما در اینجا داریم، خب در قوانین اسلامی شما قانون ارث دارید و قانون قصاص دارید، تمام اینها رو دارید. شما هم هزار خوری سال برای مثلا مبانی رفته، بنابراین این آنچنان نیست که آسون بشه بره کنار. بنابراین باز ما از این بابت هم با اونجا متفاوتیم. سومین مسئله که از دید اکثر آدم ها غافل میشه اینه که جامعه اروپایی، جامعه غربی به دلایل مختلف صنعتی و اقتصادی و گذر زمان، مردمش نگاهشون به جهان نگاه سکولار شده، در حالی که مال ماها نگاهش هنوز نگاه مذهبی به جهان. من یه مثالی میزنم، میگم که شما مثلا میرید اینجا در کشور غربی، مثلا از جمله خود آمریکا، میرید این کسبینا رو میبینید دیگه.
بله.
دیگه از این خرافی تر که ما نمیتونیم پیدا بکنیم دیگه. کسبین برای شما 6 ساعت توجیه میکنه که این چگونه این کار علمیست، و از زاویه علمی به قضیه برخورد میکنه.
بله.
و این خطوط چگونه با آسمان چجوری ربط داره، چجوری ساینتیفیکه، نمیدونم از هزار سال سال ثابت شده، یعنی خرافه رو سعی میکنه برای اینکه تونه بفروشتش لباس
علم تنش بکنه.
حالا این راجب اعتقادات هم تو کلیسا و این مجموعه هم که میرید هی مرتب سعی میکنن سر این مسئله لباس دین علم تنش بکنن. ما مثلا اکثر پزشکامون وقتی که میریم هر مثلا اکثر از پزشک پرسن آقا این دارو که میخورید آقا این دارو مثلا فکر میکنید خوبه مثلا فایده میکنه یا نه، جوابش به شما میده که از ما دادن دارو شفا از خداست، خلاقات و مختبا میلی میشن دیگه. و یعنی یارو نگاهش به علمی ترین مثلا یه مسئله باز یه نگاهش متافیزیکال به دنیا. خب این انسانی که در اینجا هست با اون انسان طبیعتا متفاوته. حالا اینطور نیست شما برداشتین که ساختار اینو یا عوضش کردین، مثلا ساختار یه جای دیگرش گذاشتید با این ساختار میشه مثلا یه جامعه هم جامعه سکولار میشه. نه، آدم ها هنوز سکولار نشدن. آدم ها سکولار که میشن حاصل مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی. شما مثلا الان در خود کشور نگاه میکنید، مثلا درون ایران بخش متجددتر مثلا مهم هم نیست که حتی مسجد میره، حتی خیلی نماز روزه میخونه، همه این کار میکنه. این آدم ذهنش، نگاهش به جهان نگاه سکولارتری هست از یک آدم مثلا عشیره یا روستایی که حتی اون که نماز هم نخونه.
بله.
خب بنابراین اگه این سه تا عامل ما در نظر بگیریم وقت ما متوجه میشیم مسئله ما یه مسئله خصوصی خودمونه و بعد فرومبندیشو برای خودمون پیدا بکنیم تو مسئله. این مقداری این مقدمه بود توی اونجا صحبت شد و با یک اشارتی که حالا مسئله که ما در ایران داریم یک سعی میکنم اینجا یه چیزی دیگه ای رو بشکافیم توی این دسته و اون اینه که ما در ایران با دوره صحبت از جدایی این دو که میکنیم به دلیل حکومتی که داریم همش فکر میکنیم مثلا اگه ولی فقیه رو بذاریم کنار مسئله من حل میشه، در حالی که مسئله ولی فقیه رو من سعی کردم اون دفعه هم یه اشارت کردم، یه دفعه رو بیشتر میگم مسئله ولی فقیه یه مسئله خاص ایرانه صرفا و این بر فرهنگ ایرانی پایه‌گذاری شده تا بیشتر تا بر فرهنگ اسلامی و اصلا هم با خصوصیت شیعه میخونه. یک بار هم در تاریخ بیشتر اتفاق نیفتاده و اون یه بار فقط در ایران اتفاق افتاده. هیچ کشور مسلمانی در طول تاریخ این مسیر رو نرفته، هیچ کشور مسلمانی این پدیده رو قبول نکرده حتی در الان، و فقط در ایران اتفاق افتاده. در ایران هم علتی که اتفاق افتاده مسئله دینی نبوده، یک مسئله سیاسی بوده که یک رهبر مثل آقای خمینی اومده این مسئله رو در یک شرایط مناسب تاریخی این رو به جامعه فروختتش و جامعه خریدار شده در یک شرایط خاص تاریخی صرفا، و همون زمان هم هیچ اگر اهل حوزه هم این رو نپذیرفتن. ما اگر نگاه بکنیم به تاریخ این مسئله ولی فقیه میبینیم که اولین ما میبینیم که وقتی که قانون اساسی نوشته شد قبل از آن که این مسئله مجلس مؤسسان که به اصرار آقای بازرگان و آقای بنی صدر این مسئله را که آقای خمینی نمیخواست باشه گذاشته شد که بعد شد مجلس خبرگان، قبل از این دو تا قانون اساسی نوشته شد، گاه گفته میشه سه تا، و این در هسته این قانون اساسی ها که نوشته شد که افرادش هم معلوم هم کیا نوشته شده از حدودن معلوم هستن و مثلا اولیش مثلا حبیبی هستن بیشتر، بعد یه هیئت تشکیل میشه که آقای لاهیجانی هم یه عضوش
آقای لاهیجی
آقای لاهیجی یا مهندس حسیبی صحابی و یک هفتش نفر هستن که عضوش هستن، آقای شانه و اینا. به هر در حتی یکی از اینها رو، اونا رو همه رو که آقای خمینی قبول میکنه، یک نسخهش که اون آخریشه که بعد از اینکه این تایید میشه آقای خمینی هم تایید میکنه، میفرستن قم. کلیه مراجع مثل آقای نجفی، آقای گلپایگانی که در اون موقع هستن، این رو قبول میکنن، تایید میکنن. مثل آقای حائری همه امضا میکنن، آقای خمینی خواسته بود که این کار انجام بده، همه امضا میکنن و تمام اینا که امضا میشه، در اینجا هیچ صحبتی از ولایت فقیه اصلا نیست.
بله،
یعنی قانون اساسی اول اصلا ولایت فقیهی توش نبوده. و بعد که در همینطور که میدونید مجلس خبرگان شکل میگیره، در مجلس خبرگان این مسئله ولی فقیه مطرح میشه که دست آقای آیت پشت قضیه است و میاد فکر آقای نوشته یا آقای منتظری رو که در مورد ولایت فقیه بوده، این تنها کتابی هم که به حساب اون شکل وجود داشته، اون رو علم میکنه و در یه شرایط خاصی واقعا این رو به جامعه میفروشدش. و میدونید که تو همون مجلس خبرگان هم خب کسانی مثل همه بچه های مسلمان، عمده مسلمانان و روشن فکر، با مسئله ولایت فقیه مخالفت کردن، از جمله خود بازرگان هست، نهضت آزادی هست، آیمانده آقای بنی صدر هست، اینا همه با این مسئله رو مخالفت کردن. ولی به شرایط خاصی بود و در این شرایط این رو فروختن به جامعه
یا تحمیل کردن به جامعه.
من معتقدم فروختن به جامعه.
بله،
جامعه نمیدونه چی میدونه. در شرایط خاص سیاسی شما هر چیزی رو میتونید به جامعه، اگر در شرایط درست باشه بفروشینش. اینم لزومن این نیست، مثلا فرض کنید نازی رو در آلمان به ملت آلمان تونستن بفروشن، برای شرایط درست تاریخی بود دیگه. در این شرایط آقای بوش تونستش به جامعه ایدهش رو بفروشه. اگر هم آقای بوش 20 سال قبل این حرفا رو می‌خواست بزنه، اصلا یه قرون نمی‌خریدنش. شرایط دیگه، شرایط تاریخیه.
نه متوجه چی می‌گی.
در یه شرایط تاریخی آقای خمینی تونست چیزی رو که خودش تو قانون اساسی که خودش تایید کرده بود اصلا نبود، آقای آیت تونست این مسئله رو تو کت بکنه به قول معروف و هیئت مؤتلفه بعدی هم بره پشتش رو در یه شرایط داغی و این قضایی رو بفروشن بره تو قضیه.
البته کتاب آقای خمینی هم در این زمینه کم گویا نبود آقای دکتر.
آقای خمینی همین دیگه، آقای خمینی اصلا خودش هم فکر نمیکرد که این مسئله رو بکنه. شما اگه تو کتاب آقای خمینی، حالا اشاره به اینم خواهیم کرد، اصلا نگاه بکنی اصلا بحثی نداره ایشون، اصلا به یک دونه حدیث دست دوست پرداخته، باقیش هم با یه مقدار شعار، اصلا بحث توریکی هم حتی تو اونجا نداره به طور قوی. بحث توریکی رو در حقیقت کسی که داره و منظم داره توی این مسئله آقای آیت الله منتظری، نه آقای خمینی. آقای خمینی این مسئله در یه شرایطی من معتقدم حتی تو کل خودش هم نبوده این مسئله ولی فقیه به این نوع. و بعد دیگه حالا ممکنه آرزوهاش بوده که روحانیت مثلا از این نوع حکومت بکنه، ولی که نه، هیچ وقت پافشاری خاصی نداشته تا اینکه این مسئله اومد و اونم بود از درست این چیزی که میخواد و اومد و رفت جلو این مسئله. و جالب اینه که آنچه که الان ما شاهدش هستیم، یعنی به نام ولایت مطلقه فقیه، این اصلا از اولش که اصلا وقتی قانون اساسی تصویب شد این توش نبود، ولی فقیه فقط بود. و بعدم ولی فقیه قانون متمم قانون اساسی، اصلاحی قانون اساسی که سال 57 تصویب شد تو اونم نبود. و اگر یادتون باشه این اتفاقی که افتاد این بود که وقتی که وزیر کار آقای توکلی بود به نظر اون موقع، اگه فکر نکنم یادم میشه کدوم بودن وزیر کار، مثلا توکلی، این سر قانون کار مسئله داشتن و سر این مسئله بعدم اراضی بود که میگرفتن، بعد روحانیت میگفتشون و علما میگفتن آقا حق ندارید بگیرید و خلاف شرعه و و بعدم قانون کار رو میگفتن خلاف شرع و حق اشکال بره. این هم هی میگفتش که آقا این کار رو میتونیم بکنیم. بالاخره از آقای خمینی استفتا کردن، آقای خمینی گفتش که دولت هر چیزی که تصدیب میکنه حق داره حتی یک طرفه در قراردادش با جامعه لغو بکنه قرارداد و اختیار با اون هستش
بله.
و در حقیقت اون مسئله ولایت مطلقه که حکومت تعیین کننده قانون شرعه تا حال که حکومت تابع شهر باشه، این که شد ولایت مطلقه فقیه که همین که الان مبارزه شدیم. انقدر این مسئله ناشناخته بود که توی دیماه دیگه تقریبا آقای بعد از اینکه صحبت کرد سر و صدای همه روحانیت رفت برای آقا پس بنابراین ما پس میفرماییم که حکومت تابع شهر نیست، شهر تابع حکومته. سر و صدا بلند شد، دیدن افتضاح میشه و آقای خامنه ای اومد در اون موقع
رئیس جمهور بودن،
رئیس جمهور بودن دیگه فکر میکنم، اومد نماز جمعه ایشون به عنوان امام جمعه تهران به حساب خطیب نماز جمعه، در نماز جمعه ایشون گفتن که آقا نخ امامی همچین چیزی نگفتن، شما اشتباه فهمیدید، امام فرمودن که ما حکومت اختیارات داره ولی در چارچوب قوانین شهر. آقا خمینی فرداش در اومدن یه سخنرانی کردن گفتن آقای خامنه ای معلوم شده که در سوال نفهمیدن و متوجه نشدن من چی میگم،
یه خودی دخالت میکنن.
بله بی خود فرمودن ایشون. من اصلا همچه حرف نزدم، من چیزی که گفتم گفتم حکومت اختیار داره شهر هم عوض بکنه.
بله
و ایشون نمیدونه.
حتما یعنی حتما خاطرتون هست که حتی آقای آذری قمی
بله
خدا ایشون هم بیامرزه از گناهان همه ما بگذره، یه بار گفتن که ولی فقیه حتی میتونه توحید رو تحریف کنه.
بله این دیگه داستان بعد که داغ شد آخه، برای اینکه بعد کسی که الان شده ولی فقیه اون موقع معلوم شد او هم معنی ولایت مطلقه فقیه نمیفهمیده، این معنی ولایت مطلقه کلی یه نفر بوده ایشون هم کلی آقا خمینی شناخت نبود. حتی رئیس آقای سانعی و عبدالله سانعی که رئیس شورای تشخیص مصلحت بود دیگه اون موقع، من میدونم شورای تشخیص مصلحت
رئیس دیوان عالی
شورای
کشور
نگهبان هم بالاتره دیگه،
نه رئیس دیوان عالی کشور بودن،
نه عبدالله سانعی رئیس اولین رئیس شورای تشخیص مصلحت بودن.
بله بله.
و آقای خمینی هم منتصبشون کرده بود.
بله.
ایشون هم گفتم که اصلا استفاده گفت من دیگه تا اینجاش دیگه نمیتونم بکشم به حکومت بره بالای شهر و اصلا جب اینجور شد چیزی. خب اینجاست که من میگم بازی سیاسی است دیگه. خب یعنی حوزه که اصلا نبود تو این قضیه که هیچ، حتی آیت الله خامنه ای نمیدونست یعنی این چیه، آیت الله سانعی از این مسئله استفاده داد، یعنی نورچشمان آقای خمینی. خب در بازی قدرت همیشه اینه که خب یه عده‌ای دنبال قدرت میچرخن دیگه. آقای آذری پیدا شد که یک شخصیت بسیار بسیار ضعیفی داشت همیشه و یک آدمی هست دارای، من از قدیمش نمی‌شناختم، دارای یک ساده لوحی های خاص خودش بود. این حرف زد که توحید هم میتوان تعطیل کرد. برای اینکه دیدین این آدم چجوری بود، ایشون مقاله نوشته بود هم موقع سر این که خمس و سهم امام رو مثل خمس رو فقط در سید ها داد و از جمله نفت جزء قوانین خمسه.
بله.
و بعد درآمد نفت فقط به سیدا داده بشه. ما شدیم تو طرفدارشون. والله تو بگم همه سیدا دیگه میشن میلیونی. واقعا دیگه این بحث جامعه دیگه وجود نداره. شما بکنی یه درصد جامعه یا نیم درصد جامعه تمام ثروت جامعه رو تقریبا عموم ثروت جامعه رو گیره. این آدم اینقدر آدم چیزی بود و آدم بسیار تابع قدرتی بود، مثلا فرصت طلبی بود، در پرنس لوسود نبود به اون مبنا، ولی آدمی هم بود، ساده لو هم بود و میشد باشم بازی کرد.
نه.
افتاد سر بازی و به حال یه خیلی دیگه اینا بازی های قدرته. در بازی قدرت یک مسئله جا افتاد. اون موقع هم کتابی که نوشته شد خدا بیامرزه مهندس بازرگان البته کتاب رو نهضت آزادی داد بیرون، ولی واقعا جسارت مهندس بازرگان اون موقع بود که به نهضت آزادی این شکل رو میداد، در اوج قدرت آقای خمینی و قدرتی که به کار بود ایشون یک کتابی نوشتن به نام ولایت مطلقه فقیه، و در اونجا گفتن ولایت مطلقه اثبات کردن با آیات قرآنی این حرف ها خلاف دین اسلام. به هر حال من میخوام یا اصلا کل ولایت فقیه رو اگر نگاهش بکنیم یه پدیده ایست ایرانی سیاسی در یه شرایط خاصی یک مرجع یه رهبر انقلاب تونست یه فکر رو به جامعه بفروشونه و بعد از اون هم تونست تحمیل بکنه. این فکر هرچیم که جلوتر رفت، یعنی آنچه که الان ماش داریمش حتی در کسانی که دیگه پیروان دو آتیشه آقای خمینی بودن شاگردانش هم بودن اونا هم نمیفهمیدن اینو، حتی آقای منتظری دیگه آقا این دیگه اصلا من حرف نظره بودم که یه مسئله، آقای منتظری هنوز هم معتقده که به هر حال میدونه که ولایت مطلقه جز به قانون اساسی نیومد تا بعد از مرگ آقای خمینی، بعد از مرگ آقای خمینی این رو نوشتن توی قانون اساسی، آقای خمینی بعد از اون هم خیلی وقتی نمود. آقای منتظری هنوز معتقده که این مسئله رو تقلبی ننوشتند و این چون در قانون اصلاحی قانون اساسی که در سال 57 شده بوده نبوده، بعد از اون هیچ وقت نبوده و اینا رو بعدا اینا بهش اضافه کردن.
آقای دکتر در تجدید نظر در قانون اساسی در سال 68 بود که این مثلا
اونجا هم
ولایت مطلقه فقیه وارد قانون اساسی،
بله اونجا هم نداریم. آقای منتظری معتقدن اونجا هم بعدن این آقای خامنه‌ای را بهش اضافه کردن،
یعنی بعد از درگذشت آقای خمینی،
آقای خمینی میگن اومدن اینو بهش اضافه کردن توش و و ولا مثلا در اون موقع هیچ وقت خود زمان آقای خمینی هم این مسئله نوشته نشده بود.
بله
به هر حال چیزی که مشکل داشت بعد این تازه بعد از اون این مسئله رفت جلو یه مشکل بنیانی تری پیدا کرد و اون بود که مرجع تقلید که آقای خامنه‌ای شد، آقای خامنه‌ای مجتهد به صاحب فتوا نبودن، بنابراین مسئله اصلا ولی فقیه بودن به اشکال تئوریکی خورد، چون باید کسی که به صاحب رهبر جامعه بن ملای این فلسفه ولی فقیه می شود یک مرجع می بود که یا باید او بالاترین فرد باشه یا اگر او نباشه باید یک شورا باشه.
بله
خب ایشون که نبودن واجه شرایط شورایی هم که نمی خواستن بپذیرن و خب یک کار سیاسی بود، چجوری می تونستن سر کار قرار بگیرن؟ یه نامه ای رو درست کردن گفتن آقا خمینی در این نامه گفته که من جانشینم آقای چیزه
آقای
خامنه‌ای که آقای بنی صدران بارها در این مورد نوشتن و خیلی دیگه که این نامه جعلی است که احمد نوشته. به هر حال حتی اگر اون نامه جعلی نباشه آقای خامنه‌ای بر مبنای آنچه که بهش میگفتن ولایت فقیه بر مبنای تئوری ایشون وارد شرایط نبود، اون وقت اومدن مجلس خبرگان یک قانونی بعد اومدن تصدیق کردن گفتن که آقا ولی فقید لازمش این نیست که ولی مجتهد باشه یا اعلم باشه، هر کی که مجتهد باشه کافیه، یعنی کل داستان رهبریت دینی رو که در ولی فقید باید رهبر دینی رهبر سیاسی باشه رهبر دینی رو حذف کردن شد یک آدم دینی.
این همونجا بود که آقای دکتر واقعی که ایشون یک توضیح المسائلی هم چاپ کردن بعد سر صدا شد در ایران در مراجع مذهبی و بعد اعلام شد که ایشون مرجع تقلید شیعیان جهان هستن غیر از ایران.
بله
واقعا من اینو به عنوان خبر دارم میگم.
بله کاملا درست، این اتفاق افتاد دیگه، ایشون گفتن که به خصوص که اون زمان آقای چیزم فوت کرده بود آقای خویی فوت کرد
بلد.
و یک ثروت یعنی وجوه سنگینی هم باقی مونده بود، ایشون هم امیدواره شد که اون وجوه سنگینی بتونه بگیره بر این مبنا، و اون اینها همون دعوا بود که ایشون آقا مرجعیتی نداره یا چیزی نداره، و اون وقت بود که آقای سیستانی جایگزین شد، آقای شیرازی رو خانه نشین کردن، آیت الله شیرازی از عراق اومده بودن و ایشون مرجعیت قوی عراق بودن، و دیدن که ایشون رقیبه، اونو خانشین کردن. آقای منتظری که کنار گذاشته شده بود سر این مسئله، و علمای دیگر هم به شدت همه رو سرکوب کردن، اتزیادی رو به زندان گرفتن، کوبیدن. یه مقدار یه یادم شد قوم درگیری سر این مسئله پیش اومد، هر کسی که را می افتاد یا برای خونه این مراجع و مراجع می رفتن و باید اعدام کردن و فحش می دادن و چیز می کردن و خفه می کردن به حساب. آخر سرم هیچ کسی که نبود، آقای عراقچی رو اگه یادتون باشه پیشون کردن جانشین آقای خمینی، آقای عراقچی پیر مرد 90 خورده ساله کرم بود، اصلا مدت ها بود نمیدونست چه خبره، حتی نمیدونست که حکومت اسلامی رو اصلا اتفاق افتاده، حالا میدونست در موردش که جوکا زیاد گفته میشه جوک نبود، واقعا نمیدونست که اصلا چه خبره،
حواسش واقعا نمیدونستن چه خبره،
نه خیلی مثلا پیرمرد اصلا حواسش پرت بود دیگه، حواسش پرت بود نمیشنید گوشش، آدم بی چیزی بود که چند ماهی هم بیشتر نبودن فوت کردن دیگه.
ولی من اینم به عنوان یه انکدوت، ولی به عنوان یه سوال جدی مطرح کنم که الان در عجب میمونه که این روحانیت شیعه ما در ایران چطور از این مسئله که واقعا کمتر از نظر تاریخی الان سراغ داده که این همه به روحانیت در اسلام در شیعه اچاف شده باشه از طرف خود روحانیت، و اینا مثلا فقط اکثرشون هم جدای از حکومت هستن، ولی به عنوان ناظرینی بر این همه چاپ هم که به مردم میره هم به خودشون میره به سبب نشستن و تماشا میکنن.
خب آخه ببینیم یه واقعیت ها رو بده، اونم یه انسان هم مثل همه انسان های دیگه، همه اقشار جامعه دیگه، تو همیشه تو هر اقشار هر قش رو نگاه بکنه، یعنی قش های روشن فکر جامعه یه معدودشون مبارزن دیگه، بالاخره نونی دارن، آبی دارن، بچه دارن، مدرسه میره، آغاز زندگی داره، خطر رو میهراسه، همیشون مگه چند درصد مثلا توی نیروهای دانشگاهی اهل مبارزه هستن؟ خیلی کمی هستن دیگه، تو روحانیت هم همینجوره، و اینها هم اومدن اعتراضات کردن. آقای گلپایگانی مثلا وقتی که ولی فقیه، اولین ولی فقیه، نه ولایت مطلقه، ولی فقیه اولیه، وقتی قانون اساس شد ایشون مخالفت کرد، گفت آقا ولی فقیه ما اینجوری نگفته بودیم، ما گفتیم ولی فقیه دامن قدرتش سر مسائل حسانت بچه هاست، نه حکومت ولی فقیه. همچون که تو رو عرض کردم، حکومت ولی فقیه، ولایت فقیه رو فقط و فقط و فقط آقای خمینی و شاگردش آقای منتظری قبول داشت، نه آقای مرشی قبول داشت، نه گورپانی قبول داشت، نه شریعت مدار قبول داشت، در نجف نه آقای شیرازی قبول داشت، نه آقای سیستانی قبول داشت، نه آقای خویی قبول داشت،
نه آقای قومی
بله؟
آقای قومی
بعد آقای قومی قبول نداشت، هیچ کدوم اینها قبول نداشتن ولایت فقیه، یک چیز خاصی بود، ولی آقای گورپانی این حرف زد، آقا ریختن سر مجلسش. خب بعد از اینکه آقای شریعت مدار اون بلا رو سر شورت بودن، ریستن برش دعو و داغون کردن، یک مش طلبه جوان یا مزدور یا معتقد ولی لات به قول معروف فحاشی و مجلس ایشون به هم ریختن، کارش رو ایشون قهر کرد به قول معروف، رفت و ترسید و بعد شروع کردن خونش تحصیل کردن و میزنیم و داغون میکنم، خب دو نیمه آبی داشت و فلان داشت، خب جا زد. بعد هفته بعد اومد یه صحبت کرد که صحبت هم توی رادیو تلویزیون پخش کردن به قول معروف، چون این سرسی داشت رفته و بالا که آقا گفتیم که آقا برها ما نگفتیم ولی فقیه نیستیم، ما گفتیم مثلا این شرع این حدش نه نمیتونست، چون دیده بود به سر شریعت مداری چه کردن، خب شریعت مداری اون همه قدرت بود، اون بلا رو سرش بودن. خب میگرفتن 40-50 تا بچه ها رو این حرفا رو میکشن دیگه.
بله
واخه چند تا آدم میتونه بیسته؟ اینطوری که نیست که صرف قدرت دیگه، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی اجتماعی آقای نجفی اصلا به شدت گذاشت کنار. علامه طباطبایی میگفت ولایت فقیه ضد اسلامه. بهش گفتن آقا بگو صحبت میکنه، واقعا من خواهم زنده بمونم، حضورم به جایی نمیرسه. آخه بعدم میدیدن که فایده ای نداره. آیت الله شیرازی با اون همه عظمتش از چیز اومد، از عراق اومد به تهران اومد، تازه آقای خمینی هم نبود، آقای ایشون بود. یک چیزش کردن، خانه نشینش کردن، بچهش رو گرفتن کردن زندان، مقدار زیادی از یارانش رو گرفتن کردن زندان، طلبه ها رو شکنجه دادن. الان ما یه دفعه یک آمار دادن، مقدار طلبه هایی که در زندان ها هستن به نسبت جمعیت هیچ قشری در جامعه ایران انقدر زندانی نداره که طلاب. خب ولی بالاخره قدرت دیگه، قدرت میزنه میکش. هم بلایی که سر دانشگاه آورده، همین بلا رو به شدت بیشتری. مگه آقای منتظری شما نید تکون میخواه؟ آقای منتظری خود سالها خونشینش کردن، خود زور دیگه نمیرسه دیگه. تازه آقای منتظری نصف بیشتر مجلسیان مرجع تقلیدشون آقای منتظری بود.
درسته،
همه اینا بود. ولی خب گیرین چه بلایی سرش آوردن دیگه. قدرت دیگه.
بله ولی علیرغم بعضی مسائل عمده نظر نظری با آقای منتظری، ولی لاقل ایشون سعی میکنن حتی در همون محدوده ای که هستن به مبارزاتشون ادامه بدن.
خب تازه این خب این یه واقعیته که ما میدونیم آقای منتظری از شجاعترین هاست دیگه.
بله
آقا مثلا آقای گلپایگانی یک دهم این شجاعت رو نداره. آقای منتظری چیزی که به معنی واقعی کلمه از مرگ حراس نداره. اوج قدرت آقای خمینی با آقای خمینی نامه های کذایی نوشته زندان ها و گفتش که زندان شما زندان شاه بدتره. بعد هم که در جلال 67 این همه اعتراض کرد، همه مقام و زندگیش رو هم گذاشت بر سر اعتقاداتش. خب
به شاگرد بهتری از مکتب قرآن هستن.
بله دیگه
واقعیت آخه برای اینکه این آقایون که اسمشون رو میبریم، ضمن اینکه من این فرمایشات شما رو متوجهم و تایید میکنم، اینا به سبب معتقدین یا ادعای اعتقاد راسخ به قرآن دارن و این بر مبنای درس های قرآنی دیگه نمیتونن این توجیهات رو بکنن که من زندگی را بیشتر دوست دارم.
خب میان
با این نظر دیگه من
همیشه شما میدونید که انسان فلسفه ها رو بر مبنای جسارت های خودش توجیه میکنه دیگه.
بله
میگه مثلا حفظ جان لازمه. بعد ما بالاخره ما میبینیم که الان جامعه ناآگاه نادانه، من برم این وسط کشته بشم مسئله حل نمیشه. بعد جمزنم سیانت اسلام واجب تره. یا یک فلسفه در شیعه در روحانیت 400 سال خورده ای سال جا افتاده، این تنها کشور شیعه است، بنابراین به هیچ عنوان نمیخوان کلیت این کشور به خطر بیفته.
بله
کل بساط اینها برچیده میشه دیگه، تنها یک کشور شیعه است. خب توجیه این داره که اگه من مقابل آقای خمینی میستادم اون موقع نزورم میرسید و بعدم تازه اگه ما عبه میرفتیم کشور اسلامی عبه میره، کشور شیعه عبه میره و از این حرفات حالا هزاران توجیه براش
بود.
ولی واقعیت هم اینه که بالاخره در اون قشر هم مثل هر قشر دیگری شجاعت درجه داره دیگه توش. و ما مگر در بخش روشن فکرامون هم خب یک سری انسان های بسیار شجاع داریم، درجات دارن دیگه. سکوت میکنن خالی ها دیگه زورشون که نمیرسه با آقا میشن و آروم میشن. حالا تا بعد تا یه موقع بهتری پیش بیاد، حالا در هر کسی یکی نپنپ میکنه، یکی غرغر میکنه، یکی جنگ میکنه، اونجا هم همینطوره دیگه. شما هم نمیرسید به آقای خمینی.
درست. آقای دکتر اجازه بدید من این یه سوال مطرح بکنم که این روشنتر بشه. شما در بخش اخیر فرمایشاتون بر این مسئله تاکید داشتین که مسئله ولی فقیه یک مسئله ایرانی است. من میخواستم که خواهش کنم اینو بیشتر توضیح بدین که چرا مسئله ایرانی است، با توجه به اینکه ما هم فلسفه افلاطون و ارسطو رو داریم و هم لاقل از نظر تاریخی نقش پاپ رو در کلیسای قرون وسطا، و برخی بر این نظر هستند که این ولایت فقیه و اون مثلا نظریه ولایت فقیه در واقع دنباله اون نظریه افلاطون و ارسطو و تقلیدی است از نقش و تعریف پاپ در کلیسای قرون وسطا. میخوام بس بدونم که با توجه به این مسائل چطور
بله،
میدید یک
برای اینکه این مسئله رو بشکنم یه مسئله ترجمه بکنید. مسئله اندیشه افلاطونی بر کلیسا مسلط شد
بله.
و بر مبنای اندیشه افلاطونی بود که مسئله ولایت فقیه معنی پیدا میکرد، چون اندیشه افلاطونی خب میدونید که میگه که باید فیلسوف سلطان حاکم میشه دیگه، کسی که بهترین آگاهی رو داره از نظر ایدئولوژیکی و در این حال حکومت رو هم میتونه بچرخونه، اون آدم باید رهبر بشه. حالا در یه نظام مذهبی طبیعتا اون فیلسوف سلطان میشه فقیه سلطان. از این فلسفه هم پاپ استفاده کرد. فلسفه افلاطونی وارد جهان اسلامی هم شده بود و در جهان اسلامی هم داره نفوذ وسیعی رو شده بود، به ویژه بعد از دوران فارابی و ابن روش این فلسفه افلاطونی قوی تر شد در این مجموع. ولی شما در هیچ کشور اسلامی دیگری ندیدید که این مسئله جا بیفته. علت داشت، علتش دوره برمیگشت به سنت تاریخی اسلام. در سنت تاریخی اسلام رو نگاه باید بکنید در آغاز پیغمبر که یعنی بعد از زمان پیغمبر که اتفاقی افتاد توی این مسئله. خلیفه اول که ابوبکر باشه که میدونید خلیفه بنی ساعده رو شکل دادن، وقتی پیغمبر مرد جانشین معینی رو شیعه ها معتقدن که حضرت علی منصوب شد.
بله.
اهل تسنن اون حرف رو قبول ندارن و اون موقع هم یک نفر قبول نداشته، اون موقع فقط هیچ که قبول نداشته که بساب توی اون هم که قدرت داشتن. بنابراین اومدن گفتن یک شورا تشکیل میدیم، در این شورا هر کی رو انتخاب کردن اون انتخاب میکنه. یه نفر انتخاب کردن که اهل مکه، اهل مدینه، اهل مدینه بود چون مهاجرین اصلی مثلا انصار اکثریت داشتن دیگه در اونجا. این الان بعد از جمهوری اسلامی که قدرت رو کسی داره که نیروی نظامی رو دستش داشته باشه و نیروی قضایی رو، آقای خامنه ای، آقای خاتمه، همه دولت داره ولی قدرت نداره.
بله.
اونجا همینطور بود، اهل مکه قدرت نظامی دستشون، گفتن آقای شریف سعید غلط کرده، ما انتخاب کرده، ما خودمون انتخاب میکنیم، یکی از ما جلومش ابوبکر انتخاب کرده، ابوبکر رو به زور گذاشتن سر کار، هست تعاوبکر شد به قول معروف پیغمبر
خلیفه.
خلیفه.
بله.
این اولیش. و برای ما سنت ارث موروثیت نداشت. وقتی که ابوبکر فوت شد عمر رو به جای خودش منصوب کرد، یعنی سمت نسب منصوب بودن برای ایشون بود. این سنت دوم بود، یعنی سنت شورا ادامه پیدا نکرد، سنت منصوب بودن ادامه پیدا کرد. عمر که فوت میخواست بکنه، اومد یک شورای هیئت شش نفره تعیین کرد.
بله.
که یکشم هست امیر دیگه، هست علیه.
بله.
گفت آقا شما هر که شما انتخاب کردی اون ما میذاریم رهبر. این شش تا آمدن عثمان رو انتخاب کرد. بعد بنابراین ما نه سنت باز دوره انتصاب داریم، نه سنت شورا داریم. این دفعه دیگه شورا هم نبود، بلکه یک هیئت
منصوب عمر بود،
ریش سفیدان به قول معروف.
بله.
بعدم که عثمان رو علیهش عصیان کردن و عثمان رو کشتنش، برای اینکه رفت اون مرزی که دیگه جامعه باش نمیتونه تحملش کنه، حضرت امیر رو اومدن جامعه مردم علی رو انتخابش کردن. به قول معروف متعدد سیستمی که به صرف انتخاب بود، باش هم بیعت کردن.
بله.
یعنی در چهار خلیفه اصلی که ما داریم شما هیچ سنتی ندارید که چگونه کسی باید خلیفه باشه. هم انتصاب دارید، هم شورا ریش سفیدی دارید، هم شورا دارید، هم انتخاب. بنابراین بعد از اون در اسلام، بعد از اون که حکومت امویه اومدن که دیگه شد موروثی، که اگه یادتون باشه همیشه در مورد حکومت امویه این اعتراضی که به اینها میکنن، میگفتن که شما شدید مثل عجم
بله
و اونم شدید که همه قوانین فارسی رو پیاده کردن چیز کردن و اون سیستم رو پیاده کردن مثلا سیستم موروثی عجمی رو در اونجا پیاده. بعد از اونم که عباسیون اومدن که عباسیون اصلا بیشترش هم از ایران اومده بودن گردوننده های امورش هم مثل برمکی ها خانواده های برمکی ها و اولش هم ابو مسلم خراسانی و بعد هم اینها وزراشون همه اصلا چیز بودن دربارشون اصلا ایرانی ها میچرخوندن و بر مبنای سنت ارسی در اینجا رفت مثل هر حکومت دیگه. چهار مذهب شیعه هم که مذهب اهل تسنن هم که بود هیچ کدوم این حرفا این خلیفه رو به عنوان رهبر دینی قبول نداشتن، به عنوان رهبر حکومتی قبول داشتن. حنفی را هم که حاضر نشد شغل به تذیر تو دستگاه، این از چهار فرقه، گفت مال دولت حرام است. مالکی رو داد امام حنبل رو دادش چیز معمول کتکی زدن که کتفش هم شکست، من که علیهش مخالفت کرد. حنفی رو کرد. شافعی هم مسئله داشت که شافعی هم نمیتونست بپذیره و بالاخره هم حسن اومدن بعد از دو قرن دعوا که آقا چه شکلی چه کسی حکومت رو باید بچرخونه، اومدن یه نتیجه گیری کردن، گفتن آقا هر آن کسی که حکومت رو گرفت به هر شکلی که گرفت او میشه رهبر جامعه،
یعنی قدرت رو بهش مشروعیت کامل دادن.
گفتن قدرت اصلا به صراحت هم از امام شاه حنبلی به بعد داره که تو کار روزبهار هم داره، میگن آقا حتی اگر فاسق و فاجر باشد، غزالی همین رو میگه، حتی اگر فاسق و فاجر باشد اطاعت از او واجب است به دلیل اینکه حکومت ایشون امیر مؤمنانه. همینی که یعقوب هم وقتی که به قدرت میرسه، وقتی که میخواد در نیشابور هستش که قبولش نمیکنن ایشون رو، میگن که شما حکم نداری از خلیفه مسلمین و من نمیتونی ایشون باشی، ایشون میگه من حکم دارم، حکم رو نشون میدم. بعد روزی همه عمرا رو و همه حساب لشکریان رو جمع میکنه که حکم رو نشون بده. بعد در مجلسی که همه جمع بودن هم قول داده که من میام حکم خلیفه رو نشون میدم، یک سینی میارن توی پارچه زربست پیچیده شده که حساب حکم تو اونه، اون پارچه که میزنه کنار تویش یه شمشیر بوده. و بعد میگه که خلیفه در بغداد به این حکم نشسته است، بر سلطنت بنده هم در اینجا با همه حکم شدم. بنابراین من میخوام بگم اندیشه افلاطونی به اون شکل فیلسوف سلطان در جامعه اسلامی جا نیفتاد. حالا دلایل خاص خودش رو به مقدار زیادی داره، سنت اسلامیش رو هم نداشت که به این شکل بود، ولی این زمینه ساز این بود که در شیعه باز دواره، ولی در اسلام در شیعه ما این خصوصیت رو داشتیم. شیعه در ایران بود دیگه،
بله
عمدتاً ایران. ایران شما همین از قدیم و داشته سلطان فرهی زدی داره و در حقیقت ساسانیان همین کار رو میکردن، یه نوع حکومت دینی رو اینها به امان رهبریت میچرخوندن، این مسئله همیشه داشتن. همونی که اون دفعه اشاره کردن، ما خودمونم تو مدرسه میخوندیم دیگه، چه فرمان سلطان،
چه فرمان
یزدان،
چه فرمان
شاه. خب همه این فرمان فرهنگ ایرانی بود. شما در همه عرب این مسئله رو ندارید، نداشتن، نوع فرهنگ دیگری داشتن یا ویژگی های دیگری داشتن. ایران اونجا قبیله ای بوده، داستان دیگه داشت. اسلام در آسیای دور که اصلا داستان دیگری داره، اصلا داستان فتح هم نرفته جلو، اتحاد نظامی هم نرفته و اصلا داستان دیگری داره. اینه که در ایران این زمینه فرهنگی این مسئله وجود داشته. ائمه را هم ما نگاه بکنیم، سیستمی که ما در ائمه مون داریم سیستم سلطنتی است، یعنی میگیم که این شخص و پیغمبر منصوب کرده حضرت علی رو، بعد اولاد بزرگ امام حسن میتونه بشه، بعد اولاد دوم امام حسین میتونه باشه، بعد اولاد ذکور اون حضرت مثلا زین العابدین میتونه باشه. بر همین مبنا آمدیم جلو. همین سیستمی که ما در سیستم ساختار اندیشه چیزمون داریم، در فرهنگ ایرانمون داریم، همون رو ما در فرهنگ شیعه همون پیاده کردیم. طبیعیش هم همینه، طبیعیش هم اینه که هر مذهبی در هر جامعه‌ای شکل فرهنگ خودش رو پیدا میکنه. یعنی شما اگر سیاوش نداشته باشید واقعی سی چیز ندارید، واقعی امام حسین رو به این شکل ندارید. شما مقدار زیادی داستان سیاوش داستان انتقال پیدا میکنه به اونجا. اینا همه خصوصیت جوامع دیگه که با هم انتقال پیدا میکنه. شما مثلا اگه مساجد در اهل تسنن نگاه بکن، یک مناره داره، درست؟ مال ما دوتا مناره داره و اونها یه مناره نشانه توحیده، مال ما برمیگرده به اون فرهنگ قبلی خودمون و مسئله شیر و خیر و شر و داستانه دیگه. ما دو مناره ای هستیم، فرهنگ های ویژگی خودشو پیدا میکنه. ایران به هر حال این زمینه ذهنی چون وجود داشته، در این زمینه ذهنی میتونسته اندیشه افلاطونی هم تو حوزه بهتر پذیرفته بشه و چون زمینه سلطان پادشاه، حتی شما یادتون باشه زمان شاه آقای کی بود که رئیس گوشتم بود و بعد از وکلای مجلس دانشگاه درس میداد، یادم رفت، عجیب الان میخوش میشه، ایشون گفت در مجلس مطرح کرد، گفت من از این به بعد شاهنشاه آرام هر میخونم فیلسوف سلطان. یعنی این مسئله ولد فقیه نداشت، اون موقع مطرح شده بود. یعنی زمینه فرهنگی فیلسوف سلطان که افلاطونیشو میگید توی زمینه فرهنگ ما وجود داشته این مسئلهش. حالا توی این بر این شرایط و بطن مساعد فرهنگی آقای خمینی اومده و اینو فروخته، ولی هیچ حتی وقتی که آقای خمینی اینو فروخته در هیچ کشور اسلامی دیگری این خریدار پیدا نکرد، در حالی که در اون کشورها هم اندیشه افلاطونی جا افتاده بوده، فرهنگ افلاطونی، تفکر افلاطونی بر اندیشه بسیاری از بخش‌های اسلامی مسلط دیگه، بخصوص از بعد ابن رشد اینا، ولی این خریدار پیدا نکرد. این خریدار برای همینه میگم یه مسئله ولی فقیه، یک داستان ویژه ایرانی ماست و همه در 1400 سال گذشته یک بار اتفاق افتاده تو ایران و دیگه تکرار نشده و دیگه قابل تکرار نیست
انشاءالله.
حالا این تیکر بگم و این بحث رو تمامش کنیم.
بفهمید.
عرض کردم ولی فقیه بنابراین این مسئله صرفا یک مسئله سیاسی است. دنبال گیرومیر اسلامی گشتنش اینا که هی این آقایونی که تازه با اسلام آشنا که هی دنبال کتاب های اسلامی میگردن دنبال اسلام میگردن، اصلا که اسلام نیست، این مسئله ایست که چیز شده. و توی این زمین هم حالا اول انقلاب هم نیست، در قانون اساسی اولی هم ولی فقیه، قانون اساسی متمم میشم نیست، وقتی که ولایت مطلقه مطرح میشه یعنی اینکه که الان ما داریم، هیچ کسی غیر آقا خمینی نمیدونست از چی حرف بزنه، حتی از ولی فقیه موجود هم نمیدونست آقای خامنه ای که این یعنی چی، بخاطر زیان آقا خمینی بود. این رو بعد اومدن جاش انداختن، حالا به این شکلی دیگه حالا جا افتاد و حالا یه دی فکر میکنن که آقا این فکر مثلا برای شناخته شده بوده، نه این فکر رو هیچ کسی غیر آقا خمینی نمیدونست، تو کتاباش هم ننوشته بود قبلا، تو به ایشون فقط بود و شاید هم تو کله ایشون هم نبوده قبلا، چون که هیچ کتابش انعکاس پیدا نکرده در اونجا وقتش پیدا شده تو مسئله. حالا بعدم در گفته بعدی هم که آقا خانه بود، اول مسئلهش این بود که آقای چیز آقای خامنه‌ای شرایط اولیه‌اش نداشت، برای اینکه فقیه به عنوان مرجع تقلید نبود، نتونستن هم هر کاری کردن ایشون رو تبدیلش بکنن به مرجع نشد، اومدن گفتن حالا که نمیتونیم اون کارو بکنیم، اگه گفتش که به شطور گفته بیا به طرف من، گفت حالا معجزه، یکی گفتش که معجزه که من به شطور میدم بیاد به طرف من یا به درخت میدم یا بسیم یا هرچی گفت تعالی تعالی نیومد، گو حالا تا نایمده بنده تواضع میکنم من میام طرف شما. حالا وقتی که دیدن آقای خامنه‌ای دید که حالا که نمیتونه اون کارو بکنه، گو حالا از این وره چشم کنه،
خودم میام سوال شما،
خودم میام میگم آقا اصلا مرجعیت لازم نیست، مرجعیت هست کرد، خب اگه مرجعیت هست بکنه و سوالی میشه خب آقای وقتی آقای خمینی مثلا یادتونه یاد به قانون قصاص وقتی که برخورد پیدا کرد درست
بله
با جبهه ملی،
بله خرداد 60 بله
بله خرداد 60 دیگه، میگه که اگر این کار رو کسانی که این کار رو کردن خلاف شرع کردن و زنشون برشان حرام میشود
بله
و اون داستان دیگه که
بله
آقای بازرگان هم در اون زمینه گفت و اون زمان نزدیک اصلا آقای بنی‌سعد بود و اون برخوردهایی که پیش اومد توی چیز. خب ایشون به عنوان رهبر حکومت حرف میزد و به عنوان مرجع، یعنی توجیه صحبت ایشون بود که هرگه به همه لطم گفت فشار گذاشت سر علما و خیلی که این حرفا و همه نفع که آقا بیاید وظیفه دینی تون رو شما انجام بدید و نفع بکنید، یعنی چون ایشون گفت من دارم حکم دینی میدم ولی یه رهبر جامعه. آقای خامنه‌ای نمیتونه بگه من حکم دینی میدم و اگر الان آقای خامنه‌ای میتونه بگه که من حکم به عنوان رئیس مملکت میدم نه به عنوان رهبر دینی. بنابراین اصلا داستان ولی فقیه از نظر تئوریکی منتفی هست، در عمل منتفی. جواب ولایت فقیه هم نوشته شده، آقای کدیور داره تو کتابش کتاب مفصل نوشته دیگه، اینجور مر مردم مثلا اهمیتی هم نداره فکر میکنم، حکم خیلی علاقمنده بره اونجا، این کتاب نوشته شده از نظر فقهی کاملا، آقای سروش از نظر فلسفی به این قضیه برخورد کرده، آقای بنی‌سعد از نظر سیاسی به این مسئله برخورد کرده، صحابی و بیزای جفا تو کتاب حکومت دینی از نظر سیاسی برخورد کردن، آقای کدیور در کتابشون به طور تفصیل از نظر فقهی مطرح کرده و احادیث و روایات که از این مسئله معنی نداره، آقای حائری پسر آشغال الکریم حائری که فوت کردن ایشون از نظر فقهی به عنوان یه مجتهدی مسئله مطرح کرده. به هر حال من که عرض کردم در حوزه خودش پاگاهی نداشت، اینا هم اومدن این مسئله رو جواب دادن و نظر فقهی و فلسفی و سیاسی همه ثابت شده که این مسئله ارتباطی به اسلام نداره. یه اندیشه ایست آقای خمینی در اثر شرایط سیاسی خاصی حاکم کرده. بنابراین این نتیجه که میخوام بگیرم اینجا اینه که ما باید توجهش، ما یه ولی فقیه داریم اونجا در یک شرایط سیاسی اومده بیرون، ربطی به مسئله اعتقادات نداره، برداشتن اینم یه مسئله سیاسی. آدم هم که الان اونجا نشسته بر مبنای اعتقادات نشسته چون مرجع نیست، قدرت سیاسی. بنابراین ما یک لایه‌ای رو در جامعه همون باید کنار بزنیم و اون لایه نفی ولایت فقیه، ولی اونو که زدیمش کنار تازه میشیم مثل همه جوامع دیگر اسلامی و تازه میفتیم با مسئله جواب مسئله جدای دین و حکومت. یعنی ما تازه میشیم روبرو میشیم با مسئله و نه اونیم که این پایان مسئله است. این یه پوشش کاذبه که این پوشش هم پاگاه تئوریکش هم از بین رفته، پاگاه سیاسیش قدرت سیاسی زورش رسیده اون بالا نشسته، حالا هر وقت زور ما هم برسه اون از بالا برش میداره. اون مسئله هم به دعواش هم دعوای دینی نیست، هیچ ارتباط مسئله دینی نداره، فقط مسئله سیاسیش که زورش میرسه از بندر تئوری هم داستانش تمام شده و بی خود از وقت صرف اون نکنیم، انرژی رو صرف کار سیاسی باید بکنیم، بابا را از قدرت سیاسی و نیروی سیاسی از کار برکنارش بکنه.
و اینکه در فردای اون روز با چه مسائلی روبرو هستیم که انشالله با طرح این بحث ها بتونیم اون مسائل رو بهتر بشناسیم و جواب های بهتری براش داشته باشیم
انشالله. حالا به هر حال یه موقع دیگه انشالله به این مسئله بعد ما بحث اساسی و جدی که اتفاقا بعد توی جامعه ما مطرح بشه اینه. حالا ما فرض کنیم که دیگه ولی فقیه نیست، تمام شد ولی فقیه، این پوشش رفت، ولی آیا این داستان جدایی دین و حکومت رو حل کرده؟ نخیر، این اصلا هیچ چیزی نبوده، هیچ ارتباطی به اون مقوله نداشته، روز از نو روزی از نو بعد اون مسئله رو واردش بشیم.
بله.
این اون وقت یک نیروهای لایک و نیروهای عادی باید به چند مسئله پاسخ بگن. یک حرفایی که الان هی صبح به شما میزنن میگن که دین بره باید به عرصه خصوصی، ما کارش ندین موقع دین بره به عرصه خصوصی، درست؟ این حرف بسیار غیر سیاسی است.
بستگی داره که منظور از اون چی باشه. بسیار مبهم است این حرف.
دین دارا قدرت، هیچ قدرت اجتماعی شما نمیتونه به عرصه خصوصی بفرستید، شما نمیتونید به عرصه تعیین بکنید. من پریز دوشنم به یک کشیشی در اینجا،
بله،
بهش میگفته که آقا شما تهدید میکرد به نوعی، این نرد ده ها باره تا بال اخیرا تهدید میکنن، اخیرا آقای بوش رو که آقای بوش فکر نکنه دست تو وایت هاوس، میدونه که ما بردیمش تو وایت هاوس،
بله،
بس از این ما بردیمش تو وایت هاوس،
بله،
فکر نکنه دست تو وایت هاوس یادش بره به ما چه قولایی داده، درست؟ قوانینی که بعد عوض بکنه راجع به تعریف خانواده، قوانینی که راجع به ابورشن بعد عوض بکنه، قوانینی که ما فکر میکنیم جامعه رو باید شکل شمال مسیحی بش بده، اگر بنابراین ایشون خیالات بکنه که اینا رو نکنه، یادت باشه دفعه دیگه انتخاب نه خودشون نمیکنیم نه دموکرات نه ریپابلیکن، بلکه حزب شکست میخوره. شوخی هم نیست، فقط توی اطلاع یوتا بود مثلا که کدوم یکی از این ایالت ها میخوندم 85,000 نفر رو داوطلب بسیج کردن که همچه در خونه ها رفتن، اینجوری که در رأی اعضا بازن قدرت سیاسی دیگه. بعد ازشون پرسیدن که آقا شما آخه این که دخالت بر سیاسته، گفتش که بله، بله که باید، ما در این کشور جدایی حکومت از دولت داریم، از دین داریم، یعنی کلیسا نمیخواد زیر سلطه حکومت بره،
بله،
ولی هیچ آقا کشم نمیخوام بره اون بالا قرار بگیره، ولی من میخوام خیر جامعه هم، میخوام خیر جامعه هم و خیر خودم، به یک ارزش های معتقدم، معتقدم اونا بهترین ارزش ها سر جامعه، برایش مبارزه میکنم، در سیستم دموکراسی هم مبارزه میکنم، هیچ هم کار در دموکراتیک نمیکنم، میرم از جامعه رو بسیج میکنم و کسانی رو میذارم تو گاورنر بشن و کسانی رو میذاریم برن توی کانگرس و کسانی رو میذاریم برن در اونجور در چیز در وایت هاوس که ارزش های ما رو بخواد تبلیغ کنه.
درسته،
نمی کنیم دو قدی. بنابراین دین رو برد برس خودشی یعنی چی؟ معنی پیدا نمی کنه. در عمل معنی نداره. من اگر میتونم 85,000 تا آدم بسیج کنم که در خونه ها رو بره بزنه که رای بگیرن تلفن بکنن، پول میتونم تهیه کنم به 85,000 تا آدم بدم، هر روز این آدم ها رو یه شنبه ها بردارم بیارم برشون صحبت بکنم با مسئله رو. چجور نمیتونم؟ شما میدونید که روزنامه های اینجا تا صحبت به سر 75% روزنامه ها دستی بغور مرور لیبرال هاست دیگه، نیروهای غیر دینی هستش.
بله.
آقای بوش هم مورد مهر روزنامه ها نبودند،
بله،
رادیو تلویزیون ها رو. یک سازمان و شبکه در داخل آمریکا داره کار میکنه که در انتقال میشه کن که همه چیز زیر کنترل وسایل ارتباط جمعی هستش رو، اون بر وسایل ارتباط جمعی هم قدرت حکم خودشون میتونه تحمیل کنه، یعنی جامعه را علیه حرکت وسایل ارتباط جمعی حرکت داده. و شما به این آدم میگید که حالا شما هی خوشگاله خود دیگه، آقا به عرصه خصوصی است، معنی نداره قدرت. من اگر شما بگید کورپوریشن ها وارد سیاست نشوند، خب کورپوریشن هاش میده 1,000,000 میده چی؟ دستش 1,000,000 باید پول بده دیگه، الان شما رادیوتون دیگه، رادیوتون داره میخواد بچرخونید، درست؟ از اینه دارید دیگه. خب طبیعی است که مثلا کسی میاد به سوی شما که با ارزش ها شما بخونه،
بله،
و بعدم اگه میاد به شما کمک مالی میکنه
که انشالله میاد، فرضش
این که بله دیگه انشالله میکنه، فرضش که شما اون ارزش ها نگه دارید، اگه ارزش های نگه ندارید نمیه سراغ شما
بله
و هم ملت میری به فلان تلویزیون بودجه میده به شما نمیده و اونی که به شما میده به اون نمیده. خب اون قدرت دیگه قدرت، یعنی مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، حالا مذهب، این که این شوخی میکنن که برود در عرصه خصوصی، این حرف حرف غیر سیاسیه، حرف سیاسی نیست. حرف سیاسی اینه که از مذهب دارای قدرت اجتماعی، هیچ قدرت اجتماعی از صحنه سیاست کنار نیست. حالا اگه ما این واقعیت رو پذیرفتیم و فهمیدیم که این هست، حالا میگیم چگونه میتوان از این قدرت سیاسی باهاش دیل کرد و خود قدرت سیاسی رو اصلاح کرد، خود تفکر مذهبی رو اصلاح کرد که این نخواد از طریق غیر دموکراتیک خواستش رو به من تحمیل بکنه.
بله. و یا در ضمن مکانیزم هایی در جامعه
بله
مثلا مستقل بشه که اگر هم بخواد کمتر
نتونه،
حتی این که اصلا نمیتونه که چیزه. ولی پس اجازه بفرمایید که ما این بخش بسیار اساسی رو در گفتگوی هفته آینده با شما دنبال بکنیم، چون رسیدیم به یک نکته، به جای بسیار بسیار حساسی که بسیار هم مثلا مورد بحث و اختلاف نظر یا تفاوت سلیقه وجود داره در این زمینه.
بله من هم فکر میکنم که این مسائل اتفاقا اگر چیزی به جان مایه گفتگو هست و کار هست و شاید جامعه باید به این مسئله بپردازه، همین پرداختن به این مسائل بنیانی هست، نه فقط شعار دادن آن که خوشخیالانه مسئله رو حل کردن. چون اگر این کار نکنه، همون که شما فرمودید، مکانیزم های لازم ایجاد نمیکنه، فلسفه لازم ایجاد نمیکنه، بعد هم اتفاق میفته که الان در عراق میفته، حالا اتفاق میفته که در افغانستان اتفاق میفته. حکومت طالبان رو به میبرن، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تابع قوانین شرع اسلام درست
شرع مبین.
بله
بله. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و بحثی که با هم کردیم. پس با اجازهتون هفته دیگه باز در خدمتتون باشیم برای ادامه این گفتگو.
ان شاء الله ان شاء الله. خیلی متشکرم.
روزتون بخیر.
قربان شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد بوقعی در رابطه با ارتباط دین و حکومت یا دولت، نقش دین در یک جامعه دموکراتیک، جای دین در یک جامعه آزاد توجه می‌فرمودین. این دومین بخش از گفتگوی ما با ایشون در این زمینه ها بود که انشاءالله در هفته های بعد ادامه پیدا خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.